رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده ارجمندی رادیو آزادی تویری سفر هستم و با اتفاقی همکارم رحمت کریمی دولت که در استودیوی دوشنبه است اخباری تازه این ساعت را تقدیم میکنم. ساعت در شهری دوشنبه 8 صبح است و در شهری پراگ 3 بامداد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گفت که از نامزدی معاونی نخست وزیر دمیتری مدودف به مقام ریاست جمهوری آینده روسیه طرفداری میکند. پیشتر از این بیانیه ولادیمیر پوتین که ماه مارس سال آینده دوره ریاست جمهوریش خاتمه مییابد، چهار حزب سیاسی روسیه از جمله حزب روسیه واحد دمیتری مدودف را نامزدی یگانه خود در انتخابات آینده رئیس جمهور اعلام کردند. قرار است انتخابات مذکور دوم مارس سال آینده برگزار شود. دمیتری مدودف سال 2005 رهبری دستگاه ریاست جمهوری روسیه بود و بعداً معاون اولین نخست وزیر و همچنین مدیر شرکت دولتی گازپروم تعیین شد.
یک سرباز واحد نظامی مربوط به وزارت دفاع تاجیکستان خودسوزی کرده است. این سرباز قسم نظامی واقع در جنوب تاجیکستان گفته است که بر اثر شکنجه افسران همین قسم نظامی به چنین کاری اقدام کرده است. ولی مقامات قسم نظامی ادعای سرباز را رد میکنند و گفتند که وی بر اثر مناقشه و مشکلات خانوادگی که داشته است به جان خود سوءقصد کرده است. پزشکان میگویند 90% بدن این سرباز سوخته است و برای نجات او تلاش میکنند. نیروهای دولتی افغانستان و ائتلاف بین‌المللی روز دوشنبه شهرک موساقلعه را از دست جنگجویان طالب آزاد کردند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان ظاهر عظیمی گفت که جنگ در این شهرک که مدت 10 ماه تحت کنترل طالبان قرار داشت ادامه دارد و افزود
دشمن تلفات زیادی متحمل شده، در وضعیت بسیار بد قرار داره. یک سیزشان فرار کردن از داخل موساقلعه به طرف بقران.
عملیات آزادسازی شهرک موساقلعه روز جمعه 7 دکبر آغاز شده بود. یک سخنگوی طالبان گفت که نیروهای آنها به خاطر راه ندادن به قربان شدن ساکنان محلی در پی بمباران شدید این منطقه را ترک کردند. در همین حال نخست وزیر بریتانیا گوردون براون با یک سفری غیر منتظره وارد افغانستان شد و با رئیس جمهوری این کشور حامد کرزی دیدار و گفتگو کرد.
دولت لیبی اعلام کرد که از شرکت اروپایی ایرباس و یا ایروبوس 21 هواپیمای نو خواهد خرید. این اعلامیه لیبی هنگام سفر معمر قذافی به شهر پاریس صدا داد. هرچند دایر به ارزش قراردادی مذکور چیزی گفته نشده است، اما پیشتر از ورودی رهبری لیبی معمر قذافی به پایتخت فرانسه، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری این کشور گفت که با دولت لیبی قراردادهای با ارزش تقریبا 15 میلیارد دلار امضا خواهد کرد. نیکولا سارکوزی همچنین گفت که از معمر قذافی خواسته است تا وضع حقوق انسان در کشور را بهبود بخشد. سفری رهبری لیبیا معمر قذافی به فرانسه خشم حامیان حقوق در این کشور را برانگیخت، چون آنها میگویند که در وطن قذافی پیوسته حقوق انسان زیر پا می شود. سربستان از دادگاه بین المللی عدالت خواهد خواست در صورت خود را مستقل اعلام کردن کوسوو و اعتراف شدن استقلال آن از طرف کشورهای غربی دایر به قانونی بودن این امر حکم کند. رئیس جمهوری سربستان بوریس تادیچ روز دوشنبه گفت دستور داده است تا در صورت خود را مستقل اعلام کردن کوسوو در ماه آینده دولت بلافاصله از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد که توسط دادگاه بین المللی عدالت مسئله تا چه حد قانونی بودن این اقدام را بررسی کند. پیشتر از این خبیر سالانه سیاستگزار امور خارجه اتحادیه اروپا گفت که کشورهای این سازمان در رابطه با مقام آینده کوسوو با توافق نظر نزدیک شدند. اتحادیه اروپا، روسیه و آمریکا بعد 4 ماه مذاکرات نتوانستند دایر به سرنوشت آینده منطقه کوسوو به سازش برسند.
در تهران دور نو مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دولت ایران آغاز شد. روز یک شنبه یک هیئت بازرسان این آژانسی برای انجام ملاقات به تهران سفر کرد. ماه اوگست ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافق رسیدند که بر اساس یک جدول زمانی ایران با سالهای باقی مانده در باره برنامه‌های بحث برانگیز اتمیش و بازرسان بین‌المللی پاسخ می‌گوید. ماه گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با نشر گزارش دایر به برنامه‌های اتمی ایران گفت که این کشور نه در همه بخش‌ها با آژانس مذکور همکاری کرده است.
و شنونده ارجمند، این بود بخش دومی خبرها از رادیوی آزادی. لحظه بعد برنامه آینده ساز، سپس جهانی ورزش و مجله علم و فناوری تقدیم می شود. با رادیوی آزادی بمانید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز
السلام علیکم دوستان عزیزی آینده ساز.
درود به یک و یک شما شنوندگان مهربان ما. خیلی شادم از آن که این لحظه و این ساعت با برنامه دوست داشته ای خود هستید.
امیدواریم هر کجای دنیا که هستید این شب روز برایتان خوش میگذرد و من شالو گلخواجه از پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه زرنگیزی نوروزا کوشش خواهیم کرد تا در 25 دقیقه دیگر برای باز هم بهتر سپری شدن وقت شما مساعدت کنیم.
بله ما حتما تلاش خود را خواهیم کرد و شالو به فکرم بهتر از تلاش نمایندگان را با محتوای برنامه امروز آشنا کنیم که آیا چی خواهیم داشت و از بابت چی خواهیم گفت.
بله زرنگز، چون امروز روز جهانی حقوق بشر است، سراول نگاهی میاندازیم به وزیرویای حقوق جوانان و کودکان در تاجیکستان و سپس نظری جوانان تاجیک را به رشوه ستانی خواهیم شنید
و همچنین مطلب داریم راجع به اون که مقامات روسیه تلاش دارد شبکه‌های تلویزیونی بچگونه رو در کشور بیشتر کند.
به هم ریختن اویله های جوان در سوخت، عامل ها و پیامد های آن از موضوع دیگری برنامه ماست. پس با ما باشد و تنها نباشد. چنانه که گفتیم دوستان عزیز، امروز 10 دکبر از امضای اعلامیه حقوق بشر از سوی کشورها و سازمان ملل متحد 60 سال سپری می شود. سازمان ملل سال 1948 اعلامیه حقوق انسان را به تصویب رسانید و در این حجت که از 30 ماده عبارت است، حقوق مهمترین انسان نوابسته از منسوبیت به این و یا آن دین، نژاد، رنگ پوست جمع‌آوری شده است.
مرکزی بین المللی خبرنگاران میدیا نت بخشیده به روز جهانی حقوق بشر نتیجه آزمون مطالب بهترین در میان خبرنگاران آسیای میانه در مورد وضع حقوق انسان را اعلان کرد. در این آزمون نرگس زاکیر و روزنامه‌نگار جوان تاجیک سزاوار جای دوم گردید. نرگس میگوید مطلب او که جایزه دار این آزمون بین المللی شد با تجربه خاکسپاری های مخفی محبوسان حکم قتل گرفته در تاجیکستان بخشیده شده است.
Статья моя называется «Казнен и тайно захоронен». Эта статья посвящена теме практики тайного захоронения в Таджикистане.
Матлаби манки куштор ва гуронидани комилан махфи ном дорад ба таҷрибаи хоксупориҳои махфии зиндониёне ки то ҷори шудани маратори ба ҳукми қатл дар Таҷикистон қатл шуданд марбут аст. Новобаста ба он ки соли 2004 ба ташаббуси раиси ҷумҳури Таҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳукми қатл дар Таҷикистон аз байн бурда шуд, вале то ҳанӯз аз наздикони мақтулон мавзеи хок шудани онҳо пинҳон نگاه داشته می شود و من این را نقصی حقوق انسان می دانم، زیرا هرچند به حکم قتل مراتوریا اعلان شده است، ولی نزدیکان زندانیان قتل شده امکان زیارت خاک آنها را ندارند.
قزنیان خریف به چه پور نیمید возможности и доступа к могилам, где были похоронены их родственники.
اکثر مطالب نوشته نرگس زاکیر و به نقص حقوق انسان در تاجیکستان دخل دارد. به گفته نرگس، هرچند تا چند سال اخیر حکومت و سازمان‌های بین‌المللی و محلی کشور در سمت بالا بردن معرفت حقوق آدمان و پیشگیری نقص حقوق برنامه‌های مختلف را راه اندازی می‌کنند و اما تا به حال پایمال شوی حقوق جوانان و کودکان در این کشور به نظر می‌رسد.
کارشناسان نیز می‌گویند در جامعه تاجیکستان تا کنون وزیرویای حقوق انسان و به ویژه کودکان جوانان نگران کننده باقی میموند. از جمله جانب کلانسولان یا شخصان مسئول مورد لط و کوب شدید قرار گرفتن، سوء استفاده از نیروی کار کودکان در کارهای نهایت سنگین و برای سلامتی آنها ضرر آور، مانع تحصیل آنها شدن و سرانجام با سبب بی تجربگی و کم قوتی نورسان قانع نمودن طلبات شهوانی از قبیل نمودهای زورآوری اند که نسبت به نورسان صورت میگیرند و با سبب میزدگی و ظلم و ستم والدان اغلب نورسان از خانه فرار کرده به تن فروشی و غارتگری جلب میشوند. در اکثر موارد نسل جوان تاجیک حتی در مسائل مربوط به زندگی شخصیشان حق اظهار نظر کردن را ندارند. از سوی دیگر ناداری و مشکلات اقتصادی ده ها والدان را واداشته است که فرزندان خود را از صبح تا شام برای دریافت ریسک و روزی با کارهای گوناگون خواجگیداری و موزناک مجبور سازند. سوراب اماموف یک مصاحبه جوان ما میگد سوء استفاده از نیروی قوه کاری جوانان و نقض حقوق آنها هم در ساختارهای دولتی که بالای کاری زیاد مزد و چیز میدهند، هم در سازمانهای بین المللی نیز فراوان مشاهده میشود. جوانان تاجیک غالبا برای معاش کار میکنند، از ترسی از دست دادن جای کار و یا برخورد ناخوب رهبریت آماده‌اند ساعت‌های اضافی را از حساب خود در روزهای استراحت و جشن‌های رسمی به فایده کارخانه مصرف نمایند، که این قربانی آنها را رهبریت اصلا نادیده می‌گیرد یا حتی سوء استفاده می‌کند.
در جمهوری ما بیشتر مثلا خود جوانان را پایمال می‌کنند، می‌گریم در جای کار که مثلا آنها همکاری میروند یا که برای کار دریافت کار میروند. یک مشکل دیگر این است که آنها را بیشتر استفاده میبرند، یعنی بیشتر کار میفرمونند اما با آنها مبلغ نمیدهند. سوال هرچند بهونه میکنند که آنها حاضر دانشگاه ختم نکردند اما میتوانند از عهده همون کار برآمده.
ایشاد سلیمانی یک جوان دیگر چند قبل یک پژوهش خرد اوید به حقوق دانشجویان میان محصلین و دانشگاه‌های شهر گذرانده است و با کشورهای دیگر مقایسه کرده است. ارشاد میگوید در یک دانشگاه قزوین روسیه بیش از 70 بخش نظامنامه مؤسسه تعلیمی محض به حقوق دانشجو دخل دارد، اما در نظامنامه‌های دانشگاه‌های تاجیکستان به حقوق دانشجویان کم توجه شده است. همچنین در نظامنامه داخل مؤسسه‌های تعلیمی بعضی نکات بودند که با قانون‌های اساسی جمهوری تاجیکستان مخالفت می‌کردند.
از آن جمله در نظامنامه قید شده است که دانشجویان با سر لباس آزاده و داشتن گالست که حتما قید کرده می‌شد و می‌شد، اما در کنشای جمهوری تاجیکستان هست که در جمهوری تاجیکستان شهروند از نگاه وجدان آزاد است. وقتی که از نگاه وجدان شهروند آزاد است، از او طلب کردن لباس مخصوص یا اینکه دیگر چیز غیر قانونی است. در دانشگاه دولتی استانه در قزاقستان دانشجو آزاد هستند. یک نفر نوشته است که در فاکولته اقتصادی دانشگاه استانه یک نفر دانشجو پیراشکی میخورد، یک نفر دانشجو با شورت به درس حاضر شده است. وقتی که اگر در آخر از استاد پرسیدم، همون نفری که با شورت آمده است در جریان درس پیراشکی میخورد و یک فعالترین دانشجو همون فاکولته بود. یعنی که در ما رسمیت پرستی به عبارت دیگر بیوروکراتیزم ترقی کرده است که نمیمونند که سیستم آزادی تعلیم در تاجیکستان جاری شود.
طبق نتیجه تحقیقات این جوان، اکثر دانشجویان از مناسبت بد و تهدید و فشار برخی از آموزگاران و طلب لباس حتمی درسی و اشتراک حتمی در درس‌ها شکایت می‌کردند. از جمله در دانشگاه‌های تاجیکستان دانشجویان را مجبور می‌کنند که گالستوک ببندند و یا حجاب نپوشند که مغایر به قانون‌های کشور و نقض حقوق دانشجویان است.
بله شهلا، اما در همین حال اکثر مصاحبان برنامه آینده ساز رعایت نگشتن حقوق‌های جوانان در تاجیکستان را در کم سوادی و به جرأتی خودی آنها می دانند که حتی حالت های نقض حقوق را در اکثر موارد آنها احساس نمی کنند و باید گفت محض همین ناآگاهی از حقوقهایشان باعث آن می گردد که آنها اغلب مشکلاتشان را طریق دادن رشوه حل می کنند.
واقعا زرنگز، یکی از ساحه‌ای که در آن رشوه و فساد ریشه عمیق دوانده است این ساحه معارف است، زیرا تا هنوز برای راه یافتن به مکاتب عالی کشور و گرفتن بهای خوب داوطلبان و دانشجویان از رشوه کار می گیرند. این رو من نمیگم، این نرفای شرکت دارانی همایش است که اخیراً با تشبوس کمیته کار با جوانان و اگنتی امباریزه با فساد تشکیل شده و برای اولین بار 400 جوان تاجی خطری پنشوی کروپسی رو میانی احالی و ویژه جوانان به بررسی گرفتن. و خب زرنگز، چون تو در این همایش شرکت داشتی، بگو که چی دیدی و چی شنیدی؟
آیا شما باری رشوت داده اید؟ کی از همه بیشتر رشوه میگیرد و مقاومت تو برای رفع رشوه‌خوری اهمیت بزرگ دارد؟ حیران نشوید شنونده عزیز، البته یک و یک باره از شما چنین سوال و چنین دعوت نمیکنم. این فقط تابلوی در واردگاه تالار جمعآمد جوانان بخشیده به روز بین المللی مبارزه علیه فساد مالی است. ضمناً در نخستین نشست مسئولین اجنسی دولتی مالیوی و ضد کرپسیا با حدود 400 جوان و اکثرا دانشجویان تاجیک با چنین سوال و پاسخ‌ها وزیر رشوه‌خوری و راه‌های رفع و پیشگیری آن را از دیدگاه جوانان مورد محاکمه قرار دادند. به قول علی اکبر عبداللهیف، کارمند مسئول اجنسی مبارزه با فساد مالی، میزان رشوه‌خوری طی سالهای اخیر در تاجیکستان در مقایسه با دیگر کشورها پایین رفته است. ضمن صحبت با جوانان، آقای عبداللهیف همچنین از آمار پیشنهاد کرده برخی از سازمانهای بین‌المللی، به ویژه معلومات اخیر سازمان بین‌المللی ترانسپرنسی اینترنشنال که تاجیکستان را بازم در ردیف کشورهای فسادزده جهان نام برده است، عرض نارضایتی کرد.
با بهاگذاری آنها ما راضی شده نمی‌توانیم، از آن لحاظ که آنها یگان مراتب به جمهوری ما سفر نکردند، با چشم خود ندیدند این فضای جامعه ما را و از یک گوشه دنیا استفاده به ما بها دادند به وضعیت کرپسیونی در تاجیکستان. گمان میکنم این از روی عدالت و انصاف نیست.
ولی در همین حال به نظر اکثر مصاحبان جوان ما وضعیت فساد مالی در همه ساحات کشور توسعه یافته است. به پرسش کی بیشتر رشوه میگیرد، کارمند نظامی، منصبدار و یا طبیب، اکثر جوانان رشوه‌خوری را بیش از همه به خادمان پلیس و منصبداران دولتی منسوب دانستند. مبارز مصاحب ما در این باره چنین گفت:
انسان در همه حالت دارم خدای را هم سو مشکوی من کرده به گمان به هیچ انسان مشکوی چرا هیچ وای کنه توی نقد برآورده سای مبلغ معین انسان برآورده میتونه حجت نمی گونه میکنه روزی یک دونانده اخر گذشت کو نظیر روح مشکه من کده کو از وی هیچ نپرسم یک سن دو سمون گیرسه کو بر می سو در پیشنو نیستم فکر میکنم که برای چی انسان به گمان به هیچ شما آدم خیلی وای میکنه نسبت یعنی اهالی
بندشای مصاحب دیگری ما اصلا در گستریش رشوه‌ستانی جوانان نیز دست داشتند و میگوید جوانان اکثرا در دانشگاه ها با آموزگاران خود و برای گرفتن بها از امتحانات رشوه میدادند.
متاسفانه بخشی از استادان پوره میپرسند، پوره میگیرند. حتی من یک دانشجوی رو دیدم که اشک شش قطار داشت که پول آخری که از خانه به من دادند او را از من طلب کردند برای امتحان.
در همین حال دانشجویان میگویند من ای با خودروها آمدم به دانشگاه و استفاده موبایل در تعلیمگاه نوعی جدید رشوه‌ستانی را در برابر وجود فساد هنگام قبول به جای کار و یا به دانشگاه به میان آورده است. اکنون دانشجویان را ضرور بوده است برای گاه و سری فرمان خودروی شخصی نشستن هم باید رشوه دهند. برخی از جوانان در این مورد مسئولین را گناهگار می‌دانند و ناظران حفظ حقوق و آموزگاران را به مسئولیت می‌خوانند، اما گروهی دیگر می‌گویند آنها را وضع بد مالی مجبور ساخته است تا به چنین عملی غیر قانونی دست زده باشند.
چون که معاشم بیشتر کردن و جمعیت در یک حالت آباد می‌شد که وقتی ما همه کس با یک جا دست به دست کرده و احیای اقتصادی بلند را پیش گیریم.
ولی به گفته مسئولین با بالا بردن دانش حقوقی جوانان و ترغیبات به ویژه میان این قشری اهالی می توان در تا اندازه رفع و پیشگیری این مشکل یعنی فساد مساعدت کرد. زرنگیز نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه. دوستان عزیز، شما برنامه آینده ساز رو از موج‌های رادیوی آزادی میشنوید. در روسیه طول چند سال اخیر برنامه‌های مخصوص کودکانه کاهش یافته بود و اما حالا مقامات این کشور تلاش دارند تعداد نه تنها برنامه‌ها بلکه شبکه‌های تلویزیونی بچگانه رو بیشتر کنند.
و اما زرنگز، چنانی که میگن مهم نه مقدار بلکه صفت است. و طوری که همکارمون رسول شادون میگه، ضمن تأسیس شبکه‌های تلویزیونی بچگانه در روسیه قبل از همه به محتوای برنامه‌های آن اهمیت داده می‌شود.
تاریخ 9 دکبر روز تلویزیونی بچگانه اعلام شده است. این سنه تاریخی را در ماه اپریل سال 1994 نمایندگان بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یونیسف تعیین کردند. در هر کشور جهان شبکه‌های تلویزیونی برای کودکان وجود دارد. اخیراً در روسیه نیز دو شبکه تلویزیونی بچگانه فعالیت خود را شروع کردند. تلویزیون کودکی در روسیه تاریخ خاص خود را دارد، اما بعد از فروپاشی اتحاد شوروی تلویزیون این کشور نیز تغییر یافته بود. در تلویزیون برنامه‌های کودکی به مراتب کاهش یافته بود، اما حالا که وضع اقتصادی روسیه بهتر شده است، مقامات این کشور می‌خواهند دوباره برنامه‌های خوب درست کنند و شبکه‌های تلویزیونی برای کودکان نیز باز کنند. باریس گراچفسکی، کارگردان فیلم‌های یرالاش، می‌گوید در حال حاضر روسیه تلویزیون قوی برای کودکان ندارد.
من همیشه казалось, что детские каналы канал, который должен появиться, он должен работать.
به نظرم شبکه تلویزیونی برای کودکان در آن شبکه باید باشد که کودک تواند تلویزیون را روشن کند و نگاه کند. در حال حاضر شبکه های تلویزیونی برای بچگان یکش در ستیلایت است، دیگرش در وقت پخش می شود که کودکان در مکتبند. و در این شبکه ها من برای کودکان چیز ندیدم که بر رسوم مردم روسیه موافق باشد. کارشناسان دیگر میگویند والدین کودکان در روسیه برانند که تلویزیون باید کودکان را تربیت کند، نه آنها. و این یکی از بزرگترین اشتباهی والدین است. الکساندر اسمولوف، پروفسور دانشگاه دولتی مسکو، در این باره چنین گفت:
они все время в бизнесе, в работе, и не хватает, как бы ты ни говорил, не хватает очень часто времени на то, чтобы был канал.
پدر و مادران کودکان همیشه در کار هستند و آنها فرصت ندارند که با فرزندان خود صحبت کنند. اگر ما تلویزیون بچگانه خوب می داشتیم که وضع اجتماعی را برای کودکان نقل می کرد، بسیار خوب می شود. همچنین تلویزیون باید به کودکان بفهماند که حرمت و عزت و نگاه و بین کردن پدر و مادر بسیار مهم است. کارشناس دیگر آناتولی پروخوروف بر آن است که هدف تلویزیون در تربیت کودک است. به نظر وی کودکان باید از طریق تلویزیون از تاریخ، عرف و عادت و دیگر عادت‌های کشورشان آشنا شوند.
значит, наша задача из них воспитать достойных взрослых. Это и есть прикладной подход к детству. Нет у нас такой задачи.
هدف تلویزیون در آن است که از کودک یک جوان خوب تربیت کند. اما در روسیه تلویزیون‌ها این طور هدف ندارند. هدف شبکه‌های تلویزیونی روسیه در آن است که کودکان را با برنامه‌های گوناگون تأمین کنند. در حال حاضر در روسیه دو شبکه تلویزیونی برای کودکان موسوم به بیبیگان و تلنانیا فعالیت دارند. همچنین اخیراً تلویزیون دولتی تاجیکستان نیز برای کودکان یک شبکه با نام بهارستان تشکیل کرده است. رسول شادان، رادیو آزادی، مسکو.
و چنانه که رسول نیز یادرس شد، سال قبل با پشتیبانی مقامات دولتی تاجیکستان تلویزیون مخصوص کودکان با نام بهارستان در کشور شروع به فعالیت کرد. اما گفته می شود نه همه کودکان و نوجوانان کشور امکان تماشای این شبکه بچگانه را داشتند، زیرا شبکه مذکور اصلا در منطقه های مرکزی فعال بوده، در منطقه های کوهستان کشور گاه با مشکلات زیاد پیدا می شود.
بله، و کارشناسان میگن برای تربیت درستی کودکان تلویزیون نقش مهم دارد، ولی از بی‌برقی در مناطق بیرون از پایتخت تاجیکستان تعداد زیادی کودکان و نوجوانان از این بی‌بهره میمونند و آنها تنها امکان دارند هر شام برنامه الله را از تلویزیون مرکزی تماشا کرده برابر قد گردن برق خواب روند.
فقط از من داری دیگر که جدا از غم باشم با جهان عشقم بینگر بیا تا با هم باشم مکن از من داری دیگر که جدا از غم باشم با جهان عشقم بینگر با هم باشم
حالا رو میاریم به استان سوغد. بنا به آمار رسمی طول چند سال اخیر در این منطقه شمالی تاجیکستان به هم ریختن خانواده های جوان به مراتب افزایش یافته است.
و طوری که عبادت نعمت‌زاده همکاری ما میگوید پس از به هم ریختن این اوله ها اکثرا مادران جوان در نیمه راه و به سرپناه میمونند. گوش میدیم به گزارش عبادت.
طبق معلومات کمیته آمار ولایت سوغد در 9 ماه سال روان در منطقه شمالی تاجیکستان نزدیک 20,000 اویلی جوان برپا گشته، اما از این تعداد بیش از 1,500 خانواده نو برهم خورده است. به گفته مسئولین برهم خوری اویله ها نسبت به سالهای قبلی رو به افزایش می باشد. اکثر جوان زنانی از شوهر جدا شده از نداشتن منزل استقامتی به این اداره شکایت بردند. آیا محیط اویله تاجیک امکان می دهد که بعد بیکار نمودن عقد نکاح یک زن جوان مادر صاحب یک یا چند فرزند با منزل تامین باشد؟ آیا امروز مردان تاجیک هنگام جداشوی از همسران خود چنین شرایط را برای بانوی تاجیک فراهم می سازد؟ در جواب به این سوال مصاحبان برنامه آینده ساز در شهر خوجند می گویند که نه، یعنی جوان زنان سوغدی پس از جدا شدن از شوهر عادتاً به خانه و در میمانند و مجبورند در منزل والدین یا پیوندان خود زندگی را ادامه دهند. مثلا مدینه 25 ساله مادر دو فرزند از شهر خوجند نیز بعد جدا شدن از شوهر خود چنین تقدیری تلخ پیش آمده است.
امروز مردان ما متاسفانه از همون الیمنتی ناچیزی که همگی 12 سامانی براورده است با یک فرزند از همون هم ترکشی کرده استادن. من این از تجربه خودم میگویم.
ولی چرا جوان زنان تاجیک پس از جدا شدن از شوهر عادتاً از منزل محروم می شوند؟ در حالی که قانونگذاری تاجیکستان به آنها حقوق منزل را بعد بیکار شدن عقد نکاح نیز کفالت می دهد. چنانکه این را اکمل میربابایف وکیل دفاع مستقل از شهر خوجند چنین شرح می دهد.
زن می تواند همچون اعضای اوله که در مورد یک قانون منزلی جمهوری تاجیکستان آمده است، یعنی در اونجا شخصانی معین کرده است که با همچون اعضای اوله اعتراف کرده می شن. این همسری اعضای اوله این فرزندانی رو با همچون شخصانی که با همزیستی می نماید.
پس چرا قسم زیادی جوان زنانی از شوهر جدا گشته تاجیک به خانه و در می مانند و مجبورند باز هم در منزل والدین خود زندگی اختیار کنند؟ در این مورد هم صحبت دیگری ما نعمان رجب‌زاده خبرنگار مستقل سوغد که به تحقیق این موضوع دست داده است میگوید که سببی بعد جدایی از شوهر به خانه و درماندن بسیار از جوان زنان تاجیک و پستی سطح معلومات حقوقی آنها بستگی دارد.
البته در شرایط امروزه بسیاری زنها که قانون رو نمیدانند و آنچه حق خود هست آن طلب کرده نمیتوانند.
ولی برخی از کارشناسان سوغد در امور اویله بر این نظرند که در شرایط کنونی وضع بدی اقتصادی به جوان مردان امکان نمی دهد بعد جدا شدن زن و فرزندان خود را در کوچه و خیابان و نزد والدینشان نگذاشته بلکه با منزل علاهیده تامین نمایند. عبادت نعمت‌زاده، برنامه آینده سازی رادیو آزادی، خوجند.
خب از این آینده ساز وقتی برنامه ما نیز با ایستگی پایان می‌یابد.
بله، ما در همین جا با شما خداحافظی میکنیم، اما شما نوشتن نامه را به ما فراموش نکنید. آدرس ایمیل ما را که میدونید oyandasoz@rferl.org و یا زنگ زنید 224-0877.
تا برنامه های بعدی تنسیت و خوش روز باشید.
خداحافظ.